راجع به آدم خاص حرف نمیزنیم، ما داریم راجع به عامه مردم حرف میزنیم. عامه مردم ببینید، دو سال جناب آقای مهندس هم فرمودن، دو سال واردات کالا ممنوع شده، کارخونه های ما الحمدلله سمت سو پیدا کردن، سمت تولید داخلی، سمت بهینه سازی خطای تولیدشون، تو کارخونه جات بالای 3000 نفر، 2000 نفر، 4000 نفر دارن کار میکنن و کمک میکنن به تولید ملی این مملکت. یه کاسب هم داره کالا میفروشه. ببینید ما اگه کاسبا رو بخوایم حساب بکنیم، توی زنجیره تولید آخرین زنجیر هستن که دارن بین رابطن بین مصرف کننده و مغازه. اگر تولید کننده بخواد کالاش به روز باشه، باید از طریق یک کاسب اینو به مردم بشناسونه. اینکه جناب آقای مهندس فرمودن برندسازی، راست میگن، ولی ما کاسبا رو باید حمایت کنن. ببینین همه فکر میکنن کاسبا گرون فروشن، همه فکر میکنن کسبه محتکرن. همینجور شما الان این مهندس پرسیدین که آقا حالا دیگه رفتین رو سراغ قاچاق سفید و اینا، نه، یه کاسبه با پدر مادر هیچ موقع همچین کار نمیکنه، چون نامش خراب میشه، تمام اعتبارشون مغازه
نه، من گفتم یه اتحادیه هم تجارت کنه که رو اونا هم بشه کنترل کرد.
خب ببینین کنترل میکنن قاچاقو، منو شما نمیتونیم کنترل کنیم، قیمت رو من و شما نمیتونیم کنترل کنیم، بازار عرضه و تقاضا باید کنترل بکنه. ببینید وقتی مواد اولیه دست تولید کننده نمیرسه، شما چه چیزی دارین که من
گفتی هدایت بازار، هدایت بازار مگه دست کی هستش؟ اتحادیه ها رو نیاریم وارد این قضیه نکنیم، نگیم تصمیم گیرند و دخیلن. اتحادیه ها سنوف،
اتحادیه ها چی در چی دخیله؟ اتحادیه ببینین یه تشکلیه که یه مغازه‌دار وقتی میخواد جواز کسب بگیره،
یعنی شما هیچ تأثیری نداری اصلا تو روند بازار، شکلی قیمت
خیلی تأثیر داره. ببینین همون کالای فیکی رو که شما گفتین، ما عملا پیگیرش هستیم.
چجوری؟
ما نمیخوایم خونه مردم کالای فیک بره، کالای خوب ایرانی داره ساخته میشه، کالای بد چینی داره قاچاق میاد، همون کالای بد چینی داره روش لیبل میخوره، اسم عوض میشه به نام کالاهای پرمصرف با
خب کی اینا رو میفروشه؟ سر چهارراه که
میفروشنش؟ هیچ موقع یک کسبه خوب این کار نمی کنه. ببینیم
خب ما این... نه, 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 نه 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 ارزش گذاری مثبت و منفی روش نکنیم، بار قضاوتش
خب نکنیم. کی داره بفرمایید کار کنه؟
ببین ما یه سری چیزها داریم بهش میگیم هست و نیست، یه سری چیزها داریم بهش میگیم باید و نباید. خیلی خوب، من میگم کی داره میکنه؟
کسبه‌ای که نه جواز دارن، نه اسمشون مشخصه. بله قربان، من اینو به جرأت قسم میخورم، ما با بازرسی میتونیم
ببینیم. یعنی الان کسایی که دارن یخچال غیر مجاز و قاچاق میفروشن، هیچ کدومشون چیز ندارن، مجوز ندارن.
ببخشید 1600 کیلومتر کالای قاچاق میاد کف تهران، شما میخوای مغازه دار آخرشو بگیری؟
خب این دیگه آخرشه دیگه، اینجا نگیریم. آقای منصفی شما نکته‌ای دارید اضافه کنید؟
بله بله آقای هاشم، بحث کالای تقلبی یا کالای فیک ها اینا، ببینید کسبه ای که جواز کسب داره، من پیروه حرف آقای پازوکین توضیح بدم، کسبه ای که جواز کسب داره اوتوماتیک زیر بازرسای اسناف دائم داره چک میشه، درست دائم لازم. بعد بلافاصله اگر حق مصرف کننده ضایع بشه، بلافاصله به مراجع قضایی، اتحادیه، اصناف، صنعت و معدن،
فرد مصرف کننده میتونه شکایت کنه. اینو بگم، ما تو برنامه مختلف رادیو گفتگو این حرکت آقای پازوکی و همکارانشون واقعا تحسین کردیم و تقدیر کردیم، اما صحبت سر اینه، سوال من قشنگ بحث پیشگیریه، چرا باید به اونجایی برسه که مصرف کننده من متضرر بشه؟ مصرف کننده مگه کیه؟ خود شما هم مصرف کننده هستید.
باید کمبود کالا، جناب هاشمی، باید کمبود کالا جبران بشه. همین، باید شما از یعنی تولید حمایت کنین، دولت باید از تولید حمایت کنه، مواد اولیه بده، بعد از اون ورم بخواد ببینه کجا رفت به فروش رفت.
خب اینو همین، اینو به مسئولین وزارت سمت اعلام کردید شما؟
بله،
که بخواید از اون بریم سراغ بگیریم آقا چرا؟
جناب آقای هاشمی، شما نقطه مثبت این ورم نگاه کنین که طی دو سال گذشته تولید یک کارخونه، همینجور که جناب آقای مهندسان فرمودن، تولید یک کارخونه اگه یک قلم بوده شده 5 قلم، اگه 30% بوده شده 40%، 50%. ولی شما نگاه کن، دیشب برنامه میدون رو میدیدین، یه تولید کننده کوچیکی که داشته حلورده تولید میکرده، میگه من در عرض 3 ماه 3 مدل کنجید خریدم، تولید حلورده من از 3000 تومن رسید به 8000 تومن، دیگه نتونستم، الان اومدم میگم آقا کمک من کنی من بتونم حلورده تولید کنم. بعد شما تو صنعت لوازم خانگی شما نگاه
خب
کنید،
صحبت ما همینه دیگه. ببین اگه قرار باشه هر کس سر جای خودش،
نه
اثرگذاری خودشو داشته باشه، به اینجا نمیرسیم.
الان اثرگذاره، داره تولید میشه، دولت فقط باید حمایت کنه. اگه سال جهش تولیده که آقا فرمودن، تمام عوامل تولید از مواد اولیه، از مس و آهن و پتروشیمی و رنگ باید کمک تولید کننده بکنن، توزیع کننده وسط کارشو درست انجام میده، همونجوری که الان داره انجام میده.
اصلا شکی تو حرف شما نیست، قطعا هر کس به اندازه خودش، به اندازه وسع خودش، من خریدار به اندازه خودم باید حمایت کنم، شما تولید کننده به اندازه خودتون باید کیفیت رو بالا ببرید، دولت هم به اندازه خودش، هیچ کی هم نباید این وسط شد. از مسئولیتی که ایجاد شده شونشو خالی کنه و دنبال بهونه
امکان نداره اتحادیه‌ها خالی کنن. اتحادیه‌ها انقدر قشنگ کار کردن که الان شما الان با اتحادیه داری صحبت میکنید، بازرسینشون تمام مغازه جوازدار رو دارن رصد میکنن، کالای قاچاق میگیم نفروشن، داریم برندسازی، برندهای خوب ایرانی رو معرفی میکنیم، ما سایت اتحادیه‌مون بیاین تمام جوازدارامون مشخصن، تمام کارخونه هایی که ضمانت و خدمات بعد از سرویس دارن دارن به مردم سرویس میدن، داریم معرفی میکنیم، رتبه بندی کردیم. ببینید اینا کارهایی که اتحادیه باید بکنه، رصد بازار با اتحادیه است، ولی قیمت گذاری دست دولته، دست تولید کننده.
قبول دارم حرفاتونو کاملا قبول دارم، کاری که کردید رو تحسین میکنم، اما من هم وقتی میرم از بازار خرید میکنم اون جنس فیکر رو از مغازه میخرم، یعنی از سر چهار رو از دکه روز
شما تالا فضای مجازی خرید کردیم. خیلی. ما پیروز یه جلسه داشتیم، متاسفانه همین قیمتایی که شما میفرمایید، یه شرکت برند خارجی اسمشو نمیارن، دو سال کالا نمیاره، بعد شرکت دیجی کالا قیمت گذاشت، ما چاپ کردیم نگه داشتیم که برای اینکه اگه خواستن به مسئولینم نشون بدیم، لباسشویی که دو سال تو بازار نیست قیمت 28,500,000 روش گذاشته داره میفروشه. بعد که من به عنوان یه خریدار به حسین زدم، گفت نه این لباسشویی الان موجود نیست. گفتم آقا چرا پس تو سایتت گذاشتی 11 قلم لباسشویی شما تو سایت گذاشتی، یه قلمشو نداری، چرا داری اتان عمومی رو باهاش بازی میکنی، چرا میگی پس من کالا دارم؟ ببینید ما مشکل اون فقط مغازه دار نیست، تو فضایی که الان هست، فضای اینترنتی که مردم دارن خرید میکنن، باید حواسشون باشه کلا سرشون نره.
همه فکر میکنن کسب این کارو میکنن،
ما نمیخوام دفاع کنیم، ما میخوام بگیم معضلاتمون چیه.
میخوام بگم که اگر یک جایی کالایی رو نداشته باشه که اصلا توی سایت هم موجود نمیزنه، نمیشه موجود باشه، شما ثبت سفارش کنید بگی ندارم، همچین چیزی نیست.
حالا چرا اجازه بهش میدم؟ بعد میرم سراغ یه مغازه‌دار، میگن این کالا رو از کجا آوردی فروختی؟
خب
مگه مغازه‌دار تولید کننده؟ مگه مغازه‌دار قیمت گذاره؟ مگه مغازه‌دار میتونه بگه یه قیمت امروز کالا 100,000 تومان، فردا 110,000 تومان؟ ماها مصرف کننده این خودمون به یه نوعی.
آقای پازوکی این بحث ادامه پیدا میکنه، اما مغازه‌دار ما هم فروشنده است، فقط صرفا عرضه کننده است، چیزی که به دستش میرسه رو عرضه میکنه. همون سوالی که شما
حرف دل ما رو زدید،
خیلی خوب، همون حرف شما زدید، منم دارم باز تکرار میکنم، ما زنجیره آخر ما اون فروشنده هست. حالا این فروشنده هست که چی دستش برسه، کی بهش برسونه، چی بفروشه، اینم بالاخره حالا شما میخواهید بارگذاری ارزشی کنید. آقا بذارین آقای منصفی بفرمایید. شما
خدمتتون عرضم که من توضیح بدم، یه زمانی شرکت های بزرگ می اومدن پروموشن می داشتن، جشنواره‌های فصلی می داشتن برای فروش کالاشون. علتش چی بود؟ علتش این بود که کالا به وفور توی بازار زیاد بود.
بله.
الان که کالا کم شده، خب دلیلش اینه، یه چرخه واردات ممنوع شد دیگه. خب یه بخشی که از کالاهایی که سهم بازار در طریق واردات پوشش داده میشد حذف شد، در نتیجه تولید کننده باید این سهم رو پوشش بده، تا بیاد اون خلل رو پوشش بده، خود به خود این بازی قیمت ها، بازی فروش کالای قاچاق، کالای فیک زیادتر میشه. ما باید سیاستمدارامون، اونایی که تصمیم گیرنده هستن تو این قضیه، با نگاه باز بیان کاری بکنن که حمایت از تولید کننده به شکلی انجام بشه که قیمت تمام شده، یعنی شرایط انگیزشی برای تولید کننده به گونه ای بشه که قیمت تمام شده محصول به حدی بیاد پایین که بتونه در این بازار رقابت بکنه و نیاز مصرف کننده رو توجیه بکنه. من یه توضیح کلی تو این قیمت به شما بدم که این بحث اینو شما اشراف کامل داشته باشین. ببینید الان قیمت کالاهای ایرانی ما و تولید داخل ما با کیفیت ما به گونه ای شده که اختلاف ناچیزی با کالای قاچاق پیدا کرد. درست؟ وقتی که شمای مصرف کننده، من مصرف کننده، میریم یه دونه یخچال ایرانی بخریم، برق ایرانی خریدن داریم، میریم توی بازار مقایسه میکنیم، میگم یخچال برند مثلا فلان توی بازار قیمتش 10,000,000 تومنه،
بله.
برند خارجی قاچاق ما یا اونی که اومده تقلب کرده به اسم برند خارجی داره میفروش، هم کالا ایرانی ها یا کالای ببخشین بعضی متاسفانه نمیدونم چجوری بگم آشغال ترین کالای چینی رو تبدیل به برند میکنن به مردم میفروشن، بعد من نمیدونم چجوری جواب عشق و ناله مردم رو میدم. من خیلی از این مسائل دارم میبینم و پرونده ها رو دارن کمک میکنن. این قضیه متاسفانه باعث شده که مصرف کننده مقایسه میکنه.
خب الان سراغ خیلی کوتاه چون وقتمون کمه، میخوام خدافظی کنیم، بفرمایید که برای همین معضلی که شما فرمودید سراغ بله. کی بریم، از کی جواب بخوایم آقای مهندس منصفی؟
ببینید بحث اینه که تمام شرکت ها مواد اولیه که به کارخونه ها داره تزریق میشه قیمت رفته بالا، یه سری از مواد اولیه
مربوط به ارز، اونجا که فرمودید که آقا جواب آه و ناله رو ببینید، اینو کی سراغ کی بریم؟
والا تو بحث سراغ
ما داریم جواب میدیم. آقای مهندس اجازه هست وسط صحبت تو من بیام؟ تمام شکایت هایی که امروز داره در رابطه با فیک فروشی و قیمت بالای مصرف کننده و کالاهای ایرانی خوبی که دارن حالا برند عوض میکنن تو اتحادیه شما تشبیه داریم، ما کمیسیون شکایات داریم، خدا رو شکر میکنم شاید بین 137 تا اتحادیه تو تهران از نظر رسیدگی به شکایات مردم میتونیم بگیم حداقل بالای 90% مردم وقتی که شکایتشون میاد رسیدگی میشه و به نحو احسن باهاشون برخورد میشه، به حقشون میرسم. من از هر موقعم خواستین من میتونم دعوت کنم آقایون تشریف بیارن تو اتحادیه، پرونده ها رو ببینن، طرز رسیدگیشو ببینن. ما پشت مردمیم.
یه شماره رسیدگی هم دارید؟ اون حالی که تبلیغ شد براتون اون شماره رسیدگی هم بفرمایید. یه شماره
66 71 75 48 و 49.
آقای منصفی جنبندی بفرمایید در کمتر از یک دقیقه.
من خواهش کردم یک مردم عزیز دارم توی خرید کالاها دقت بفرمایید، صرفا به اسم برند یا گارانتی ها خرید نکنن. یه استعلام بفرمایید از اتحادیه هر استانی، یه استعلام بکنن که گارانتی های معتبر خرید بکنن. متاسفانه گارانتی های متفرقه به شدت زیاد شده. یه خبر خوشحالی هم که باید به مردم عزیز داد این هستش که سامانه گارانتی های رسمی زیر نظر اداره سمت و خدمتتون عرضم که سازمان قاچاق کالا راه اندازی شده، شرکت های رسمی که گارانتی های معتبر دارن. چون یه نکته ای که برای تشخیص کالای تقلبی و کالای اصلی و با کیفیت مشخص هستش گارانتی شده، این گارانتی تو این سامانه ها مشخصه، با یه تحقیق کوچیک چند ثانیه میتونن جنس رسمی خرید کنن و متضرر نشن.
ممنونم آقای مهندس منصفی عزیز، آرزوی موفقیت دارم، سلامتی دارم، با شما خدافظی میکنیم. آقای پازیکی عزیز خسته نباشید، متشکرم، متشکرم از توضیحاتتون.
من فقط یه توضیح کوچیک بدم، ما سایت اتحادیه‌مون هست، خیلی راحت فارسی اتحادیه لوازم خانگی سرچ کنن، تمام گارانتی‌های معتبر ایرانی و برندایی که قبلا بوده هنوزم دارن به مردم خدمات میدن توش هست، اسماش هست با برندایی که
حالا من سر فرصت های پازوکی خودم باهاتون صحبت خواهم کرد. یکی دو مورد رو بهتون میگم که اصلا اینه شما میفرمایید که مثلا کسایی که مجوز دارن با اسم و برند به لحاظ اتحادیه دارن کار میکنن، ولی چه کارهای عجیب غریبی هم میکنن. حالا اینو بهتون در میون خواهیم گذاشت که
تو همه سنوف همه جا خرابکار هست، ولی اتحادیه ما بیشتر تو چشه.
خیلی خوب، 66 71 75 48 49 تماس بگیرن اگر مشکلی بود. دوستان آقای پازوکی همراه هستن، متشکرم. آقای پازوکی پیروزی باشید، پیروز باشید، خدا نگهدار. اما خب رسیدیم به بخش بعدیمون، قرارمون بر این بود که درباره لوازم خانگی صحبت کنیم. انشالله که مردم هم برسن به این پرسش ها و جواب هاشون. ساعت هم 7:44.
یه روز میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاق، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
اما بریم سراغ مالیات. این روزها به خاطر وضع و اوضاع اقتصادیمون بحث مالیات بحث جدی هست، یعنی سیستم درآمدی کشورمون روی مالیات به شدت در حال محاسبه هست و مردم هم قاعدتاً باید به این وظیفه خودشون جامعه عمل بپوشونن و کمک حال اوضاع احوال اقتصادی کشور باشن. میخواد درباره تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه، بر توزیع درآمد و کاهش سوداگری صحبت کنیم. خیلی موارد دادی گفتگو پرداخته به سوداگری و تأثیر سوءش بر اقتصاد کشور. قطعا راجع به این موضوع آیتم های ویژه‌ای رو تو روزهای آینده رادیو گفتگو و هر روز انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما بریم سراغ میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر وحید شقاقی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی. سلام آقای دکتر، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین نستعین، انه خیر الناصرین و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما خیلی وقتا راجع به سوداگری و رفتار سوداگرایانه صحبت کردیم که چقدر روی اوضاع احوال اقتصادی تأثیر سوء میگذاره، اما میخوایم ببینیم که اگر داستان مالیات بر عایدی سرمایه جدی بشه، چقدر قراره به توزیع عادلانه درآمد کمک کنه، چقدر قراره باعث حذف سوداگری بشه، اصلا آیا این طرح کمک حال حذف سوداگری و رفتار سوداگرایانه هست یا نه، یعنی باعث میشه هزینه هاشون بالا بره و دیگه سراغ این موضوع نیان؟ لطفا کوتاه.
بله، ببینید، عملا در دنیا مالیات سه تا هدف مهم رو دنبال میکنه. یکی بحث کسب درآمد برای دولته، دومین هدفش برای بازتوزیع ثروته، و سومین هدف در مالیات اینه که جلوی فعالیت‌های سوداگرانه افراطی رو یا فعالیت‌های مخل تولید رو میگیره. اتفاقا مالیات در یه حوزه‌ای گفت اشاره کردم جلوی فعالیت‌های مخل تولید رو میگیره و به نفع تولید تموم میشه. کجا؟ اونجایی که در اقتصاد، خب وقتی شما در اقتصاد دارای نوسانات بالا در بخش‌های غیر مولد هستید، مثل شرایطی که الان ما در اقتصاد شاهدیم، طبیعتاً مالیات میتونه مانعی برای سوداگری افراطی باشه. من یه مثال روشن اینه که فرض کنید بنده خودرویی رو خریداری کردم 100 میلیون تومان، ماه بعد این رو دارم میفروشم مثلا 150 میلیون تومان. در این ماه هم 2% یا 5% به عنوان مثال تورم بوده. اگر تورم رو ما از این سود کم کنیم، یه عددی به بالفرض 35 40 میلیون تومان عایدی اون فردی است که این خودرو رو خریده. اینجا که دولت از اون 40 میلیون عایدی درصدی رو مالیات میگیره، به عنوان مثال 70%، 80%، 50%، بسته به شرایط اقتصادی. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه مکانیزمی است که وقتی شما از سود، از عایدی مالیات دارید دریافت میکنید، موجب میشه که سوداگری یا سوداگری افراطی رو کنترل میکنه، کاهش میده. میل به سوداگری وقتی کاهش پیدا میکنه، نقدینگی ناچار به سمت تولید حرکت میکنه. حالا شرطش اینه که سمت تولید رو ما بتونیم عایدیش رو بالا ببریم، ریسکش رو کاهش بدیم.
ببین الان یادتون هست ما راجع به بازار تامین سرمایه وقتی صحبت میکردیم سالهای گذشته، فکر میکنم خود حضرت عالی هم خیلی تو این زمینه کمک حال ما بودی تو نقطه نظرات اقتصادی. ببینید الان آیا تأمین سرمایه ما از طریق بورس که الان این رونق رو گرفته تونسته رو تولید تأثیر بگذاره؟
نه نه، ایراد کار اینه که در بازار سرمایه، حالا اون بحث
نه اصلا بحث جدایی، میخوام بگم آیا این مشکل ممکنه دوباره تو اینجا هم بروز پیدا کنه، ما بریم سراغ مالیات بر عایدی سرمایه بعد ببینیم نه هنوز نتونستیم رفتار سوداگرانه
در بازار سرمایه. ببینید در بازار سرمایه دولت چون هنوز نتونسته اون بازار اولیه رو توسعه بده، خب بازار ثانویه یک بازاری است که مبتنی بر سوداگری و مبتنی بر خرید و فروشه. هنوز دولت از اون فرصت توسعه بازار اولیه که میتونه برای تأمین مالی و برای رونق تولید بهره برداری بشه، هنوز اون بازار اولیه کم عمقه. به همین دلیل الان بازار سرمایه وقتی شما نگاه میکنید در بازار ثانویه بازدهی های 300-400% در ماه در برخی از شرکت هایی که زیانده هستند دارید مشاهده میکنید. یعنی این استراتژی که الان دولت داره تا زمانی که نتونه اون بازار اولیه رو رونق ببخشه و توسعه بده نفعی برای تولید نخواهد داشت. ولی در بحث مالیات برای دی سرمایه من به نظر من یکی از ابزارهای مهمی است که میتونه جلوی فعالیت‌های مخل تولید رو بگیره.
بله.
خب در شرایطی که واقعا بخش‌های غیر مولد بازدهی‌های بسیار بالا دارند، نقدینگی به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و نقدینگی سرازیر میشه به بخش‌های غیر مولد که اینها خودشون مخل تولید هستند و در بلند مدت میتونن مضر برای کل اقتصاد کشور.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر شقاقی از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم و آرزوی این داریم که این طرح انشالله به سرانجام برسه و کمک حالمون باشه. پیروز باشید، موفق باشید، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ سوال هفتمون، موضوع سوال و پیام هفتمون که ازتون خواسته بودیم با ما تماس بگیرید، پیامک بزنید و درباره این به ما جواب بدید که ضرورت‌های مهارت آموزی در کشور ما از نظر شما چی هستش. شماره‌ها رو که به خاطر دارید پیامک رو حتما در نظر بگیرید. شماره تلفن‌های ما رو هم که 2265 2285 و 2786 1035 هستش در اختیارتونه، برای اینکه بتونید به این موضوع، به این سوال جواب بدید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. بریم سراغ همین بخش و گفتگو با میهمان ارجمندمون درباره پیام هفته، جناب آقای یعقوب نماینده، مدیریت محترم کل آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای آزاد و مشارکت‌های مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور.
صبح و گفتگو. هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید.
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما. با ما همراه باشید. پیامک ما 301035. تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
آقای نماینده سلام میکنم بهتون، صبح بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام.
بله سلام علیکم. بندم صبح بخیر میگم خدمت شما و همکارانتون و همچنین مخاطبین عزیز صبح گفتگو.
سلامت باشید آقای نماینده عزیز. تا جایی که خاطر من هست، اگر که اشتباه دارم میکنم شما لطفا اصلاح بفرمایید من رو. کلن سازمان فنی حرفه‌ای کشور یک دوره اومد زیر مجموعه وزارت کار تشکیل شد برای اینکه به اونهایی که میخوان وارد بازار کار بشن یک حرفه‌ای رو آموزش بده و قرار شد بین در حقیقت جاهایی که میتونن از این افراد استفاده کنن و این افراد هم یک حلقه وصلی ایجاد بکنه تا در نهایت ما شاهد این باشیم که بعضی ها مهارت یاد میگیرن، کارآفرین ها از اونها استفاده میکنن و بعضی ها مهارت یاد میگیرن، خودشون تبدیل به کارآفرین میشن. اما آنچه که امروز داریم میبینیم نقش کمرنگ ارتباط بین این دو بخش هست. خروجی فنی حرفه‌ای اونقدر زیاده که عملا دیگه ارزش افزوده‌ای برای مردمی که حرفه رو بلدن به حساب نمیاد و اون بر کارآفرین ها اینقدر اوضاعشون خرابه که سراغ اینها نمیان. چه باید کرد آقای نماینده؟
با نام و یاد خدا، به نام خداوند کارآفرین، به کارآفرینان از او آفرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین برنامه صبح گفتگو و همه دستاندرکاران و پیشاپیش در واقع قبل از صحبت هام میخوام هفته ملی مهارت رو که از 31 تیر تا 6 مرداد هست رو خدمت شما و همه عزیزان تبریک عرض بکنم. ارزم به حضورتون که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور از بد به تشکیلش که یه بخشش به قبل از انقلاب برمیگرده و اساساً از سال 1359 با ادغام یکی دو تا نهاد دیگر که وجود داشت همواره زیر نظر وزارت کار بوده است و از اون موقع هدف اون این بوده که بتونه در واقع به نوعی تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر بازار کار رو به همراه ایجاد شایستگی ها در افراد در واقع انجام بده. مأموریت رسالتش این بوده.
آقای نماینده عزیز دور سرتون بگردم، من میخوام که برسیم به اصل ماجرا دیگه، و اون هم اینه که ما الان یه حلقه مفقوده داریم، اونم اینه که کسی که مهارت یاد میگیره وارد بازار کار نمیشه، کسی که بازار کار داره هم سراغ این مهارت، کسی که مهارت آموزی کردن نمیره. این مشکل از کجاست؟ این گیر کار از کجاست؟ اینو با من بگید.
ببینید واقعیت این یه چالش جهانی است، نه اینکه فقط صرفا در ایران باشه. شاید در ایران
خدا وکیلی من فکر میکنم دارید شوخی میکنید، چون من حداقل میتونم الان 10 تا کشور براتون اسم ببرم کسی که میره یه مهارت یاد میگیره. آقا اونجا چیه؟ از اینجا طرف میره نجاری یاد میگیره تو کانادا، بهش میگم بیا اینجا کار کن. چجور شما میگید چالش جهانی؟ من
صحبت ها منعقد بشه شما بفهم. عجله میکنید. عرضم به حضورتون که این بحث فاصله بین نهادهای آموزشی با نهادهای در واقع بازار کار تقاضا همواره یک چالشی هست که در دنیا وجود داره. تو همون کشورهایی که الان میفرمین آلمان شاخص‌ترین این قضیه هست، ولی کماکان باز اونجا هم مباحث وجود داره. چرا؟ چون ارتباط بین اینها در واقع از نظر بدبستانهای اطلاعاتی کمه. در ایران نهادهایی نیستن که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای آلارم بدن در چه زمینه‌هایی باید آموزش داده بشه. این بحث در واقع زنجیره است.
اون نهاد مگه نباید زیر مجموعه وزارت کار باشه آقای نماینده عزیز؟
عرضم به حضورتون که من اینو میتونم بگم که اشتغال یکی از مؤلفه‌هاش آموزشه. شما در واقع برای ایجاد اشتغال ناچارین که فضای کسب و کار رو فراهم بکنید، صدور مجوزها راحت تر باشه، رونق اقتصادی وجود داشته باشه، کنارش وام تسهیلات باید ارائه بشه.
اینا رو قبول دارم. من میگم مگر رئیس سازمان فنی حرفه‌ای در شورای معاونین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور پیدا نمی‌کنن؟
چرا؟ اساساً در واقع
پس به عنوان معاون وزیر فعالیت میکنن دیگه، غیر از این که نیست. یعنی حالا اگر که سمت معاون وزیر هم نداشته باشن توی اون جایگاه قرار میگیرن.
دقیقا معاون وزیر هم هستن. ببینین ما در واقع بازار کارمون از دو بخش تشکیل شده، یک بخشش تقاضاست، یک بخشش عرضه است. خب عرضه وقتی که مفتنی بر اون نیازهای واقعی نباشه توانمندی خودش رو از دست میده. از اون ور در تقاضا هم اگر توان درخواست نباشه مجدداً این مشکل ایجاد خواهد شد. به همین خاطر شما اگر تکثیر رو از یک سازمان بدونید این بی‌انصافی است. به همین خاطر این
نه، من تفسیر از یک سازمان آقای نماینده به خدا نمیدونم، اما من فقط یه چیزی دارم میگم یا آقایی داریم ما به اسم آقای شریعت مداری، یا آقایی داریم ما به اسم آقای ربی، یا آقایی داریم ما به اسم آقای جهرمی، یا آقایی داریم هر کسی که وزیر کاره، ما داریم میگیم آقا اسم این آدم وزیر کاره، درسته؟ غیر از این که نیست. و یک سازمان زیر مجموعشه به اسم سازمان فنی حرفه‌ای، غیر از اینم که نیست. من دارم میگم چه اتفاقی میفته که در یک مجموعه عریض و طویلی به اسم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در شرایطی که شما و وزارتخونه ساختمونتون پیاده 3 دقیقه با هم دیگه فاصله داره، انقدر ما به مشکل برمیخوریم که یه جا داره نیرو تولید میکنه همینجوری یلخی، یه جا توی بستر فضای کاری از اونها استفاده نمیکنه.
من عرض کردم شاید نتونستم اون موضوع مطلب رو برسونم که حوزه تقاضا هم بسیار حوزه مهمیه. شما وزارت کار وظیفه تنظیم بازار کار رو به عهده داره و کنارش آموزش رو ارائه میده، ولی اگر در فضای کار در واقع تقاضا وجود نداشته باشه، طبیعتا خروجی های سازمان آموزش فنی چه در واقع سازمان باشه، چه دانشگاه ها باشه، چه حتی آموزش پرورش باشه، طبیعتاً با این مشکل مواجه خواهند بود. ببینید اینا رو خواهشم در یک اکوسیستم ببینید، یعنی فقط وزارت کار و سازمان آموزش فنی زیر مجموعهش متولی موضوعات نیستن. فضای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار برای اخذ مجوزهای لازم، همه اینها بحثایی هستن که تو این اکوسیستم جا میشن. سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تمام سعیش این هست که بیاد در واقع استانداردهای مبتنی بر فضای واقعی بازار کار و مبتنی بر در واقع استانداردهای جهانی تهیه کنه و بر اساس اونها بیاد آموزش بده. ببینین سازمان آموزش فنی حرفه‌ای هم وقتی که 1.5% از کل اعتبار آموزشی مملکت رو به عهده داره، طبیعتاً ما این اعتبارات محدود نخواهد تونست اونجوری که باید و شاید انتظارات در واقع جامعه کارفرمایان یا صاحبان صنایع ما رو.
حالا امیدوارم که در این محیط زیستی که فعالیت میکنه همه ارکان مجموعه وزارت تعاون، سازمان فنی حرفه‌ای و همه اینها، در حالی که داریم ما